بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در همین جا در بیان مقبوله عمر ابن حنظله و استدلال به این مقبوله یه بیانی دارند و سخنی دارند که بسیار بجا و مناسب سخن ایشون نقل بشه. البته نقل ما سخن ایشون رو نه برای نقض و رد، بلکه برای تثبیت و تأیید اون چه گفته شد و بیان کردیم. ایشون البته بیانشون به گونه ای که اگر این بیان جا بیفته حتی دیگه نیازی نیست برای اثبات ولایت فقیه در همه ابعاد و شؤون به مثل مقبوله عمر ابن حنظله ما استدلال بکنیم، کما که خود ایشون هم صریحا فرمودن که اگر این سخن باشه که به نظرشون هست دیگه ما نیازی هم به استدلال به امثال مقبوله عمر ابن حنظله یا ادله دیگر نداریم، بلکه خود این بیانشون میگه مثبت ولایت فقیه ولایت کبرا در همه شؤون بدون اینکه دست حاجت به سمت اخبار امثال مقبوله عمر ابن حنظله ما دراز کنیم. ایشون رحمت الله علیه برای اثبات ولایت فقیه و اثبات شؤون فقیه و شؤون فقاهت و اثبات حدود ولایت و از کنم که حکومت فقیه میگم به این که ما میتونیم این مطلب رو اثبات بکنیم، الا اینکه اثباتش متوقف بر تقدیم سه چهار امر که البته به نظر من شاید دو سه امر باشه، لکن به نظر اونهایی که خب کلام ایشون رو تقریر کردند و بیان کردند چهار امر. بالاخره اثبات ولایت فقیه و اثبات شؤون فقیه و شؤون فقاهت و اثبات حدود اختیارات فقیه واجد شرائط میگه متوقف بر بیان چند امر، که اون چند امر اگه درست بیان بشه و تبیین بشه و تثبیت بشه و درست جا بیفته از کردم، اون سرانجام معلوم میشه که حاجتی ما به استدلال به امثال مقبوله و مشهوره و دیگر از اخبار نداریم. حتی ما این مقدمات رو قبلا خوندیم تا حدود، اما نه به این نظم و ترتیبی که ایشون بیان کردن. علیکم السلام. مقدمه اول و امر اول از اون اموری که مرحوم آقای بروجردی فرمودن اینه، میگم به این که در مجتمع، این تو جامعه، تو اجتماع ما یه سلسله اموری داریم و یک عده و دسته مسائلی داریم که این امور و این مسائل مسائل مجتمع، یعنی مسائل اجتماعی است، نه مسائل اشخاص و افراد و فردیه. و این مسائل اجتماعی مسائلیه که متوجه نیست به کل فردن فردن یا به دونه دونه از اشخاص و افراد. توضیح بنده مانند صلات ظهر نیست که بر دونه دونه از افراد جامعه واجب باشه به وجوب عینی، یا مانند صلات مغرب و عشا نیست که دونه دونه بر دونه دونه از افراد مکلف واجب باشه به وجوب عینی، یا مانند حج نیست که بر آحاد مستطیع واجب باشه به وجوب عینی. نه، یه سلسله مسائل اجتماعیه، امور عامه البلواست، اموریه که قوام مجتمع و نظام و انتظام اجتماع به اون امور بستگی داره. حیات اجتماعی بشر بر این امور متوقفه، به گونه ای که اگر این امور نباشن اجتماع به ما هو اجتماع، مجتمع به ما هو مجتمع قوامی و قراری پیدا نمی کنه، نظامی انتظامی نمی یابه. بعد مثال هایی برای این قسمت آوردن، 4-5 تا مثال. اول فرمودن مثل منصب و سمت قضا، یعنی قضاوت. این منصب قضا مثل صلات ظهر و عصر نیست که، یا صلات مغرب و عشا نیست، یا مانند صوم رمضان و روزه رمضان نیست که بر آحاد مکلفین واجد شرائط شخصا و نفسا واجب باشه، به گونه ای که اگر دیگری انجام بده از بقیه ساقط نشه. نه، قضا مثل اونها نیست. قضا سمتیه، منصبیه، تکلیفیه و امریه که امر اجتماعیه، نظام جامعه، انتظام جامعه، قوام جامعه و شؤون اجتماع متوقف بر مسئله قضا و قضاوت. مسئله به این شکل قضا. و باز مثال دیگری که ایشون برای امور عامه میارن مانند مسئله ولایت. حالا ولایت بر غیب غائبین، ولایت بر قصر قاصرین، مثل ولایت بر صغار، بر مجانین، بر ایتام، بر اطفال، یا بر کسانی که غائبن حضور ندارن اموالشون مونده اینجا. این ولایت بر غیب و قصر، مجانین، صغار، اطفال، غائبین، اینم مانند قضاء و قضاوت، یه مسئله فردی نیست، یه مسئله شخصی و انفرادی نیست، مانند صلات ظهر، صلات عصر، روزه رمضان، مانند دادن خمس، دادن زکات و امثالش، بلکه یک مسئله اجتماعیه، به گونه ای که حیات اجتماعیه، نه حیات فردیه، قوام جامعه، نظام، انتظام متوقف بر مسئله ولایت باید ولایت باشه. این مثال دوم ایشون. مثال سومی که ایشون داره حفظ نظام، حتی نظام داخلی، نظام داخلی کشور، حفاظت این نظام، حراست این نظام، صیانت این نظام، نظام داخلی در اون مرزی، نظام داخلی کشور، نظام داخلی مملکت اسلامی، مملکت کلن. این یه مسئله فردی که نیست که دونه دونه از آحاد مردم همان گونه که اول ظهر که میشه وامیستن رو به قبله، فردی یا با جماعت نماز میخونن، اینا دونه دونه از افراد مکلف باشن که حفظ نظام بکنن، صیانت کنن، حفاظت کنن، حراست کنن. حفظ نظام یه مسئله اجتماعیه، یه مسئله عمومی و عامه البلواست، یه مسئله‌ای که حیات جامعه، حیات جمع، نه حیات فرد و حیات اجتماع، این متوقف بر این مسئله حفظ نظام. این مثال سوم ایشون. مثال چهارمی که ایشون میگه سد ثغور، یعنی حفظ مرزها به یک معنا. ثغور جمع ثغر، مرزه، حفظ ثغور و مرزها، صیانتش، حفاظتش، حراستش، دفاع از ثغور. خب یه مسئله اجتماعیه، یه مسئله کشوری مملکتی و مسئله عمومیه، حیات یک کشور، حیات یک جامعه، قوام و قرار یک مجتمع متوقف بر اینه که ثغور مرزها حفظ بشه. اگه نشه ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، نفوذ میکنن و وارد میشن از مرزها به سمت کشور، خب ایجاد فساد میکنن، قتل و غارت راه میندازن و اوضاع جمع و جامعه رو به هم میریزن دیگه، قوام و نظام و انتظام رو فرو میپاشن دیگه. اینه که یه مسئله، مسئله اجتماعی و مسئله عمومی. مثال پنجمی که مرحوم آقای بروجی دارن اینه، میگن به این که امر به جهاد، حالا فرض کن در زمان معصوم سلام الله علیه، جهاد ابتدایی، امر به جهاد کرده، دستور جهاد میخواد بده، این امر به جهاد و دستور جهاد، پروانه جهاد کسی بخواد بده یا اینکه رخصت بده برای جهاد، یه مطلب عمومیه، یه مسئله اجتماعیه، نه یه مسئله فردی که بگیم دونه دونه از ماها امر به جهاد بدیم. امر به معروف و نهی از منکر چرا؟ دونه دونه از ماها اند وجود شرائط و فقد موانع باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اما امر به جهاد یه مسئله خطیر و مهم اجتماعی، این مسئله فردی نیست، مسئله اجتماعی. یا امر به دفاع، در زمان حضور معصوم امر به جهاد، در زمان غیبتم اند بعضی از فقها باز امر به جهاد هست، جهاد ابتدایی مانعی نداره، بنابر مبنای ولایت کبرای فقیه اونم گیر نداره. امر به دفاع، دفاع درسته که وظیفه همه هست، اما سازماندهی میخواد، امر میخواد، دستور میخواد، تشکیلات میخواد، اعداد عده میخواد، اعداد عده میخواد، تجهیز قوا میخواد، مدیریت میخواد، اداره کردن میخواد. اینه که این امر به دفاع هم یک مسئله اجتماعی، مسئله عمومیه، نه مسئله فردی. البته حالا بله کلنشون، حالا اینا رو یه مقدار مقدماتش هم که سه چهار تا میشن، یه مقدار به همین کیفیه خورده قابل خدشه هست. البته حالا به این ترتیب ایشون چیدن، خب چینش خوبیست در مجموع، نتیجه‌ای که میخواد بگیره بسیار نتیجه عالیه که اثبات ولایت تامه و کامله فقیهشون میکنه و حتی به گونه‌ای با این مقدمات وارد میشه و اثبات میکنه که میگه دیگه نیازی ما به استدلال به مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و امثالش نداریم، که اگر اونجا خدشه‌ای در مقام سند باشه یا در مقام ظهور و دلالت باشه دیگه ما راحتیم، نیازی نداریم. حالا مقدماتش من عرض کنم. از این امور، امور اجتماعیه، مربوط به مجتمع، نه مربوط به اشخاص و آحاد و افراد. خب این امور اجتماعی معمولا همونطور که شما الان اشاره میکنید، اندل عرف و العقلا، اینا تکالیف کیان؟ اینا وظایف کیان؟ آیا وظایف آحاد مجتمع دونه دونه از افراد جامعه، یا اینها وظایف و تکالیف اون کسی هستن که قیم جامعه هست، ولی جامعه هست، سرپرست جامعه، مسئله قضاء و قضاوت از شؤون ایشون و از مناسب ایشون، مسئله از کنم که جهاد ابتداییه، مسئله جهاد دفاعیه، مسائل دیگر هست، اینا کلن از شؤون و از مناسب اون کسیه که او قیم و حاکم مجتمع باشه. عقلا هم همین رو میگن، عرف هم همین رو میگه، تا برسیم به شرع مقدس که اونم معمولا همین رو میگه. این مقدمه اولیشون که من ملخصا به طور خلاصه و مختصر این مقدمه رو نقل کردم. مقدمه دومیشون یه مقدمه است که نسبتاً طولانی هم، خب ما در حقیقت این مقدمه رو هم قبلاً خوندیم، حالا به بیان ایشون مقدمه رو عرض میکنیم، حالا قبلاً خوندیم این حرفا رو. مقدمه دوم اینه که ایشون میگه اگر کسی تتبع کنه و تفحص کنه قوانین و احکام اسلام و قرآن رو و موازین اسلام رو و مقررات اسلام رو، کسی تتبع کنه بره به سراغشون در ابواب مختلف، در فصول مختلف، که ما این تتبع را قبلا ارائه دادیم، کتاب خمسش رو گفتیم، زکاتش رو اشاره کردیم، از کتاب جهاد اشاره کردیم، از بی گفتیم، از هجر گفتیم، از نکاح، از طلاق، فروع زیادی نقل کردیم، گفتیم این فروع خاصی هن که بدون دخالت قاضی و حاکم این فروع عینیت پیدا نمی کنه. همونها رو حالا ایشون با این بیان میگه، میگه کسی اگر تتبع کنه قوانین و احکام اسلام و قرآن کریم رو، اسلام رو البته شون تعبیر اسلام داره، خب یجد که دین اسلام یک دین فردی نیست، دین انفرادی نیست، دین به تعبیر بنده فردی انفرادیششون داره، دین عزلت و انزوا و دین گوشگیری و کنارگیری و دوری از تکالیف اجتماعی و دوری و بیگانگی از وظایف سیاسی، نظامی، اقتصادی. نه، دین اسلام این رقم دین نیست که دین رهبانیت باشه، دین عزلت باشه، دین بریدن و گسستن از جمع و جامعه و ملت باشه. بعد ایشون تعبیر داره که این دین اسلام بلکه دین سیاسی اجتماعی هست، سیاسی اجتماعی هست، اینطور تعبیر میکنه، تا میگه به این که اکثر احکام اسلام رو اگر کسی تتبع بکنه، شون میگه میبینه که این عکس مرتبط به مجتمعه، مرتبط به جامعه و جمعه، مرتبط به همین نشأه و جهانیه که انسان‌ها الان در این نشأه، در این جهان دارن زندگی میکنن، مرتبط به این نشأه است، اکثر اینجوریه. بلکه میگه بیشتر از احکام اسلام جامعتون لنشأتین، فراگیر در برگیرنده هم نشأه دنیاست، اصلاح امور اینجا، هم نشأه عقبا و آخرت اصلاح امور اونجا. اونطور نیست که دین اسلام یه دین فردی باشه یا نه جمعی عبادی باشه، فردن عابد کنه همه رو یا جمعن همه رو عابد و زاهد بکنه و آمده باشه که فقط محراب عبادت بسازه. به تعبیر بنده توضیح ایشون نیستین، حتی خب همون راستای کلام ایشونه، محراب عبادت بسازه، مسجد سرپا کنه، معبد بسازه یا کلاس اخلاق تشکیل بده، اخلاق بگه، انسانها رو بسازه فقط، یا کلاس موعظه تشکیل بده. توضیحات بنده است. کلاس ایشون داره گوشه هایی، کلاس ارشاد و کلاس هدایت فقط و اصلاح امور مربوط به نشأه اخرا و قیامت. نه تنها اسلام رو این جهت نیامده که یک مش آدم ها رو جمع کنه فقط تو مساجد اینا مشغول عبادت باشن، یا تو معابد مشغول عبادت باشن، یا تو مراکز ارشاد و تربیت و تزکیه که اینا با تزکیه، با تعلیم، با تربیت ساخته بشن و متخلق به اخلاق روحانی و الهی بشن. برای این جهت به خصوص نیامد، بلکه اکثرشون میگه اکثر احکام مربوط به محورهای دیگره، به شؤون همین دنیا، همین نشأه، به امور مادی مردم، نه امور معنوی. البته خب در جمع امور مادی هم برای خاطر اصلاح امور معنویه، چون من این تیکر من اضافه کردم، چون ندارم من لا معاش لا معاد دیگه، الفقر و کاد ان یکون کفرا، از امام صادق زارن سلام الله علیه یا از امام باقر علیه السلام، لیس من نام من ترک دنیاه لآخرته و لیس من نامن ترک آخرته لدنیا. نه، اسلام هم اینجا را اصلاح میکنه هم اونجا را، هم در برگیرنده مسائل و شؤون و امور اینجاست، هم فراگیر شؤون و امور اونجاست. بالاخره کن لدنیا که انکه تعیش و ابدا، یا اعمل دنیا و کن لآخرت که انکه تموت و غدا، انتو ربنا آتنا فی دنیا حسنه فی الآخرت حسنه. اینا رو از بنده خوندم. در هر حال اسلام ایشون که اکثرش مربوط به این محور هاست، بعد اینجا هم 4-5 تا مثال میره ایشون. بله، همین تو بله. حالا اونم که بله، ولی خب همین کلام مؤید این که ابعاد انسان، ابعاد گوناگون انسان یک بعدی نیست، ابعاد گوناگون داره، یک معجونیه. چی داره اونجا که در سوره دهر، من امشاج نبت انا خلقناه، نه مذکورا نتدن من امشاج نبتلی دیگه، امشاج یه ابعاد مختلف داره، چون یک معجونیه، مخلوطیه. اگه معجون و مخلوطه قطعا دین و اسلام هم که میخواد هادیش باشه، ولیش باشه، متصدیش باشه، کافل همه شؤونش باشه، اونم باید معجون باشه و چند بعدی باشه. نه یک بعدی، چون خود انسان چند بعدی نه یک بعدی. در هر حال اکثر احکام اسلامیشون داره که مربوط به همین نشأه دنیویه، به همین شؤون مادی و دنیویه، یه قسمت هم مربوط به شؤون معنوی و روحانیه. مثال همینجا بازیشون زیاد میاره، من جمله میگه احکام معاملات. خب در فقه چندین کتاب، کتاب معاملاتیه نه عباداتی و عبادی، معاملیه، معاملات بالمعنی العام، نکاح معامله است، نه تنها بیع و شرا و اجاره و رهن و صلح و، نه نکاح، طلاق، لعان، زهار، بیع، شرا، صلح، اجاره، وقف، رهن، شما همه اینا که حساب کنی معاملات بالمعنی العام، همه رو، حتی غذا و قضاوت، حتی شهادات و حتی قصاصش، دیاتش، حدودش، اینا کلن احکام معاملاتن به اون معنای عامش، یا به معنای خاص احکام سیاساتن، احکام جزایی اسلامن، حدود داریم، قصاص داریم، دیات داریم، احکام قضا داریم، احکام تعزیر داریم و احکام دیگری که معمولا مربوط به مجتمع یا ضرائب، یعنی مالیات دیگه، اخماس داریم، زکوات داریم، صدقات داریم، نذورات داریم، انفال داریم، اوقاف خاصه داریم، اوقاف عامه داریم و همینطور بسیاری از چیزها، اراضی مطلع انوه داریم و چیزای دیگه، و اینها کلن مربوط میشن به امور مادی، امور دنیوی و همین نشأه که انسانها در این نشأه الان دارن زندگی میکنن. اکثر احکام اینه. یه صلات هم هست که خب در جای خود، یکی هم فرض کن خمس و زکات قربت و عبادت و قصد قربت میخواد، حجش قربیه، صومش، اعتکافش، اما در مقابل بسیاری از ابواب فقهی، ابواب معاملاتی هن، سیاساتی هن، جزائی هن، غذایی هن و امثال این ها. حالا این نکته رو من اضافه میکنم، من العجب العجاب که بعضی ها وقتی به از کن که محورهای غنائم میرسند، خب رسمن اجتماعی میشن، سیاسی میشن و به اون شکل، ولی همین که نوبت به غرائم و غرامات و خسارات و مشکلات و درگیری ها و مسائل دیگه میرسه، نه اونجا دین اسلام رو به گونه ای طرح میکنن که نه دین فردیه، دین انعزال، دین انزوا، دین بریدن و گسستن از جمع و جامعه و مشکلات و مسائل جامعه است. پس حرف من وای بروجی تو مقدمه دوم اینه که دین اسلام برای کسی که متتبع باشه دین سیاسی اجتماعی، با این توضیح ویشون مفصل بحث کردم. بعد هم یه شاهدی ایشون میاره، میگه مگه نمی‌بینید که اتفاق فریقینه، هم عامه هم خاصه، سنی و شیعه، اتفاق همه مسلمینه که میگن چی؟ میگن در مجتمع اسلامی و جامعه اسلامی وجود یک زعیم، وجود یک قائد و یک امام و یک سائس از واجبات و از امور لازمه است. میگن لازمه که حتما در مجتمع اسلامی، هم عامه میگم هم خاصه که ما باشیم میگیم سنی شیعه، همه فرق اسلامی از دم قاطبتن، مگر بعضی از خوارج، اینو من اضافه کردم چون قبلا خوندیم، مگر بعضی از خوارج، تازه بعضی ها که گفتن ان الحکم الا لله، حاکم قائد سائس لازم نداریم، یا اون از کنون که ابی بکر اسم بوده، ایشون گفته نه نمیخواد قائد و سایس، حتی مشروطه بود حرفش. یا مسلک مارکسیسم گفتیم به این که اینم با اون شرطی که قبلا کرده، گفته نه با اون شرط که شرطش هم تعلیق به محاله بالاخره. و الا همه به خصوص همه فرق اسلامی، مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه داره که اینا متفقن بر اینکه وجود سائس زعیم قائد در امت اسلام و جامعه اسلامی لازم لازم واجب واجبه، در اصل این متفقن. بعد ایشون داره غایت الامر اختلاف در خصوصیات و اوصاف و شرایط حاکم. ما راجع به خصوصیات و شرایط حاکم یه چیز میگیم، خب بعضی چیزها رو ما شرط میدونیم، میگیم باید حاکم اینا رو واجد باشه، اونها شرط نمیدونن. در خصوصیات حاکم و شرایط حاکم و اوصاف حاکم ما با اونها اختلاف نظر داریم. و در یه محور دیگه، باز در محور کیفیت تعیین حاکم، در این محور ما با اونها اختلاف نظر داریم. امامیه قائل به نسبند و انتصابند، میگن ولایت از آن خدا هست و حق ایشون بالاصاله، ولا اصل عدم و ولایت احدن علی احدن. بنابراین او میتونه به نبی واگذار کنه، به رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، یا به معصوم بلا واسطه، معل واسطه بالاخره حق اوه، انتصاب است و نسب از بالا. ولی این برادرانمون میگن نه انتخابه، نه شارع مقدس از بالا نسب نمی کنه، بلکه ایکال کرده، تفویض کرده مسئله تعیین والی و حاکم رو به خود امت، گفته علیکم که یکی رو انتخابش کنین، وگرنه در اصل لزوم وجود سائس و قائد و والی بین ما و اونها اصلا اختلاف نظر نیست. در مقام تطبیق چرا؟ در مقام شرایط و اوصاف و حاکم چرا؟ در مقام تعیین والی و کیفیت نحوه تعیین چرا ما اختلاف نظر داریم؟ از این معلوم میشه که اسلام دین سیاسی اجتماعیه. هیچ فرقه ای نداریم که بگه سائس نمیخواد، قائد نمیخواد، امام لازم نیست. البته خوب از کدام راجع به شرایط و اوصاف فقط، اون امام عدل و حق باید حاکم بشه و باشه. خب گاهی جای او ممکنه فهد حاکم بشه، یا حسنی مبارک حاکم بشه، یا صدام و نمیدونم شاه حسین و امثالش حاکم بشن. و الا اصل وجود سائس و حاکم بین فرق اسلامی اصلا اختلاف نظر نیست. اینم مقدمه دوم ایشون. بله دیگه، بله، در اسلام کلا اوغلام که قبلا بحث کردیم دیگه. بله، این هم مثلا ایشون تو ترتیب دادن در اون زمان، خیلی مقتنم، ایشون فقیه بزرگی بوده، خیلی هم آدم قوی در فقاهت و در خیلی از علوم. به این بله، خب اوغلای عرفی است. مقدمه سوم ایشون، این مقدمه هم جالبه. ایشون اینطور میگن که یکی از خصائص اسلام، حالا اینش درسته دیگه، اوناش هم درست بوده، یکی از خصائص و ویژگی های اسلام اینه، شون میگن که جنبه و حیثیت روحانی دین اسلام، اون جنبه های ارشادی، جنبه های تبلیغی، جنبه های تربیتی، جنبه های اخلاقی، جنبه های عبادی و جنبه های بالاخره ارشادی اسلام، از جنبه سیاسی اسلام جدا نیست، از جنبه های سیاسی اسلام جدا نیست. و توضیح میدن که در صدر اسلام، در صدر اول، در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مسئله این بوده که دیانت آمیخته بود با سیاست. اونطور نبود که دو محور باشه، به توضیح بنده دو حوزه باشه. یک حوزه، حوزه دیانت، حوزه ارشاد، حوزه تعلیم، حوزه تدریس، حوزه تربیت مردم، ساختار مردم و کلاس اخلاق، و یه محور این باشه، یک حوزه این باشه، مسئولانشم یه مسئولان خاص و ویژه، دور از سیاست، دور از اجتماع، دور از قضا، دور از ولایت. یه حوزه اینجور، یه حوزه هم بگیم حوزه سیاست بوده، حوزه اداره امور مملکت و شؤون کشور و امور مردم، امور اجتماعی، امور سیاسی. مسئولانشم یه دسته جدا و بیگانه و بریده از دسته ارشاد و تبلیغ. این دسته، دسته سیاست، اون طایفه، طایفه ارشاد و منبر و دیانت. اینطور نبوده، بلکه دیانت با سیاست مخلوط بوده و ممزوج، یا به تعبیر بنده اینها متشابک. چگونه اصابع و انگشتات تو هم میرن، اینطور دیانت و سیاست هم متشابکتانن، هم اون زمان بودن هم حالا تو همن. اونطور نیست که بشین حالا از هم تفکیک کرد. و اینه، حالا این رو بنده اضافه کردن در مقدمه سوم ایشون، این کلام میگم، اینه که گفته شهید بزرگوار مرحوم آیت الله مدرس که میفرمود اعلی الله مقامه، میفرمود که سیاست ما عین دیانت ماست، و سائس غیر معلم و قاضی و غیر مرشد و مبلغ نبوده، بلکه در صدر اول و صدر اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نفسه شخصا خودشون هم مبلغ بودن، مردم رو تبلیغ میکردن، ابلاغ میکردن احکام خدا را، هم واعظ بودن، مرشد بودن، ارشاد میکردن، موعظه میکردن، و ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن. منبر میرفتن، استاده صحبت میکردن، نشسته صحبت میکردن، تکیه به ستون حنانه قبل از اینکه منبر ساخته بشه، تو محراب میرفتن نماز جماعت میخوندن. بالاخره هم مبلغ بودن، هم امام جماعت بودن، هم هادی بودن، هم مرشد بودن که ارشاد میکردن مردم رو، نه اون مرشد مصطلح که اینا میگن، نه اون مرشد کشکول به دوش یا تبرزین به دست، او رو من نمی دستش بوده و سلاح دستش بوده دیگه، اون مرشد، مرشد لغوی، ارشاد. بالاخره علاوه همین رسول خدا سائس هم بود، مدیر جامعه بوده، مدبرم بوده، والی بوده، حاکم بوده، سائس بوده، امام محراب بوده، امام حربم بوده، امام جهادم بوده، امام اجتهادم بوده، امام همه چیز بوده. و دیانت و سیاست یک حوزه داشتن، نه دو حوزه. و مدیر هر دو هم یک مدیر بوده، مدیر حوزه تینم، نه یه حوزه، دو حوزه و یک مدیر، نه یک حوزه و یک مدیر بوده، که مدیرش هم رسول خدا بود صلی الله علیه و سلم. سیره ایشون داره مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه، که سیره خلفا هم همین بوده. حالا اونطور که بیان کردن کلام ایشون رو، دنبال خلفا اینم داره، خلفا راشدین و غیر راشدین، اینا سیرهشون به همین کیفیت بوده، هم واعظ بودن، مبلغ بودن، هم هادی بودن، و هم عرض کردم که امام محراب بودن، هم امام حرب بودن، هم امیر جمع بودن در جنگ، هم امیر جماعت بودن در حج، هم امیر جمعیت بودن در صلات جمعه و در صلات عیدین و در صلات جماعت و امثالش، در همه شؤون و امور از دینی، عبادی، سیاسی، نظامی، مالی، در همه امور دخالت میکردن. کار اونا این بوده. خب ایشون مرد متتبع و آقای بروجردی مرد قوی بود در بسیاری از علوم، فقیه بسیار متتبع و واقف به مبانی فقه شیعه و مبانی فقه عامه. در درس هم اونطور که شاگردانش بودند و ما که توفیق نداشتیم، مختصر زمانی بوده، نقل کردند و میکنند و از آثارش هم مشخصه، خیلی اطلاع وسیع و احاطه تامه داشته. ایشون میگه که سیره اینجور بوده و حتی میگه رسم و سیره اون زمان این بوده که مسجد جامع شهر رو کنار دارالاماره و دارالحکومه می ساختن، یعنی بین مقر حکومت و پایگاه حاکم و قرارگاه حاکم با پایگاه عبادت که مسجد باشه فاصله ای نبوده. مسجد قرین بوده با دارالاماره، مسجد جامع شهر که معمولا جمعیت بیشتر اونجا جمع می شدن، کنار غرب همون دارالحکومه ساخته می شد، حتی زمان خلفا از راشدین و غیر راشدین. اونایی که به نام حکام اسلامی حکومت می کردن سیرهشون اینجور بوده. اونا شخصا خودشون بالمباشره گاهی اقامه می کردن صلات جمعه را، نماز جمعه می خوندن، گاهی بالمباشره اقامه می کردن صلات عیدین رو، عید فطر و عید قربان رو، و گاهی بالمباشره اداره می کردن امور حج رو و امیر الحاج می شدن دیگه. دایم نمی رسیدن، جمعیت زیاد بود، سرشون شلوغ بوده، نصب می کردن عمرایی را برای جنگ، عمرایی را برای اقامه جمعه، اقامه جماعت، ائمه جمعه، عمرایی را برای خاطر اداره امور جهاد، یا امیری برای خاطر اداره امور حج، امیر الحاج، نصب می کردن دیگه. عمالی هم نصب می کردن برای خاطر جمع و جبایه، جبایه جمع کردن خراجها و مالیات، زکوات جمع کنن، اخماس جمع کنن، مالیات ها رو بگیرن. عاملین داشتن که عاملین یکی از مصارف زکات دیگه، خود زکات به عاملین هم میشه داد بابت اجرتشون، بابت مزدشون، چون جمع کردن دو خود زحمت کشیدن. خذ علیهم، خذ من اموالهم صدقه دیگه. خب این کار نشون میده، اینا دیگه توضیح واضحات قبلا بحث طولانی شد دیگه، خواستیم کلام شریف ایشون گفته بشه. مقدمه سوم، اینا نشون میده که دین اسلام یک دینیه که از خصائصش اینه که حیثیت ارشاد و تبلیغ و ترویج و تربیت و تعلیم و انسانسازی و جهات اخرویش با حیثیت سیاسی و امور اجتماعی، این دوتا یه جا با همن، مختلطن، ممتزجن به تعبیر ایشون، یا متشابکن به تعبیری که بنده عرض کردم. بله بله خب معمولا همینطور. نه حالا اون که تحریفه، اون تحریفیه که اون تحریف در همه محورها وارد شد، در محور عبادت هم وارد شد، در محور سیاست، در تقوا، در زهد، در ریاضت، در صبر، در قضا و قدر، در بسیاری از شئون و محورها چه فروع و چه اصول و چه حتی اخلاق چه عقاید من معتقدم که تحریف عجیب رسوخ کرده. بسیاری از این واژه‌های اخلاقی یا مفاهیم اخلاقی یا مفاهیم سیاسی یا مفاهیم حتی اقتصادی، اجتماعی، دینی، عبادی، مقدار اینا تحریف شدن و یه خود دستکاری شد روشون. این هم که میفهمید از همین قبیل هست. این مقدمه سوم ایشون. پس بنابراین عرابه مقدمه چهارم که بقیده من وقت گذاشته وقت هست آخه باشه، حالا کلام ایشون میارزه فردا انشالله.